أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كلام در مورد تمنی موت فرزندان بود که عرض کردیم یک روایتی داریم که صحیحه عمر بن یزید هست که در او فرموده است که اگر شما تمنی فوت دخترانت رو کردی و اونها مردن، خدا رو ملاقات میکنی در حالی که او عاصی است. عرض کردیم که این روایت به ظاهرش مرحوم صاحب مسائل فتوا داده که حرام است تمنی موت بنات، در عنوان باب فتوا داده، و دیروز راجع به اشکالاتی که بر استدلال به این روایت و ظهور این روایت مطرح شد در بعضی از کتابها اشاره کردیم. دو تا اشکال مطرح کرده بودم، یکی این که تمنی امر قلبی است و امر قلبی نمیتونه مکلف برش مؤاخذه بشه، یعنی قابل تکلیف نیست، که اینو جواب دادیم، گفتیم نه، امور قلبی هم میتونه مقدور باشه مع الواسطه. یکی هم اشکال مطرح شده بود که این عصیان تمنی موت فرزندان در روایت منوط شده به موت اونها، در حالی که موت اونها به یاد خداست، به یاد مکلف نیست. بعد در مقام توجیه روایت گفته بودن این مربوط به اظهار تمنی با لفظ یا دعای بر فوت اونهاست، کن نه، با این توجیه دیگه هر دو اشکال حل میشه که ما عرض کردیم اشکال دوم اگر مشکال باشه حل نمیشه. راجع به این اشکال دوم من یک برگردم یه استدراک از مطالب دیروز عرض بکنم، بعد بحث ادامه بدیم. ما عرض کردیم که خب در روایت ظاهر اولش این است که این موت قید قرار گرفته و معصیت بودن این منوط شده به موت و این خلاف ظاهره که حرمت این عمل منوط بشود به موتی که بعدها اتفاق می افتد به نحو شرط متأخر. اگر هم بخواید منوطش بکنید به وصف تعقب که وصف انتظاری، این هم گفتیم غیر عرفی است. ظاهر روایت هم اینه که خود موت دخیل است، نه وصف تعقب. لذا گفتیم این موت اصلا از ظهورش در شرطیت رفعیت میکنیم و قیدیت و حملش میکنیم بر این که این دخالت در مفسده دارد و به نحو حکمت دخالت در مفسده حکم داره، ولی حکم منوط نیست به موت اونها. در توضیح مطلبم عرض کردیم قیودی که در واجب اخذ میشه اگر قید غیر اختیاری باشد، قیود غیر اختیاری به حکم برمیگرده، ولذا اینجا اگر بخواهد تمنی منوط به موت حرام بشه، این معناش این است که حرمت تمنی موت اونها مشروط به موت اون فرزندانه. قید متعلق به قید حکم برمیگرده اگه غیر اختیاری باشه. لذا باید یا شرط متأخر بگیریم یا شرط مقارن به اون نحو بگیریم، هر دوش خلاف ظاهره. لذا اصلا از کلان از شرطیتش رفعیت میکنیم و میگیم این حکمته. یعنی بالاخره این تمنی چون باعث موت اونها میشه، اشاره آمده این را حرام کرده. بلا دخالتی در تکلیف نداره. فوقش اینه که میگیم حضرتمون اگر مردن تو عاصی هستی، این مقدار رو تحفظ میکنیم، میگیم اگر اینها بمیرن در اثر این تمنی مکلف عقاب میشه، و الا اگر نمیرن ولو حرام مرتکب شده اما عقاب نمیشه. فوقش از این شرطیت این مقدار رو میپذیریم و تحفظ میکنیم که اگر اینا نمردن خدا عفو میکنه، شبیه اونی که در زهار گفتن حرام است ولی معفوه، یا در حسد گفتن تا مادامی که اظهار نشه، برخی گفتن حرام است ولی مکلف عف میشه. جام همینو بگیم. علاکن امروز میخوام از این حرف عدول کنم و عرض کنم که این مطلب اصولی که فرمودن اصولیین اگر قید با قید متعلق غیر اختیاری شد، این به تکلیف رجوع میکنه، این در جایی درست است که اون قید قید مأمور به باشه. اگر قید واجب بخواد غیر اختیاری باشه، این نمیشه مگر اینکه این قید واجب قید وجوب هم بشه. البته یه استثناء داره، اونجایی که تضمین شده باشه وجودش، اونجا گفتیم اشکال نداره، محظوری ندارد به نحو واجب معلق، شارع قید واجب قرارش بده قید وجوب قرارش نده. مثل زمان ذی حجه که قید واجب است، حج رو باید در ذی حجه انجام داد و این زمان ذی حجه هم غیر اختیاری است، اما چون تضمین وجودش شده، حالا قیامت که به پا نمیشه، چون وجودش تضمین شده است محظوری نداره، شارع اینو قید متعلق قرارش بده و وجوب رو مطلق قرار بده، بگه شارع چه ذی حجه آمده باشه چه نیامده باشه، هنوز شما مکلف به حج هستی، از حین استطاعت مکلف به حج هستی به نحو واجب معلق. وجوب الان هست، واجب استقبالیه، چون بالاخره میدانیم این واجب این قید حتما حاصل خواهد شد. محظور اینجا نداره شارع اینو قید واجب قرارش بده قید وجوب قرارش نده. ولی اگر چنانچه اون تضمینی در وجودش نیست، در قید واجب تضمینی در وجودش نباشه، اونجا محظور پیدا میکنه اگر به وجوب برنگرده. مثلا شارع نماز پدر رو، نماز قضای پدر رو بر فرولد اکبر واجب کرده، اما این واجب یه قیدی داره، قیدش موت پدر هست قبل از موت ولد اکبر. اگر پدر قبل از ولد اکبر بمیرد اون قضا واجب میشه. نماز قضای مقید به موت پدر قبل از موت ولد اکبر، این قضا واجب بر مکلفه، بر ولد اکبر. چون موت پدر قبل از موت ولد اکبر اختیاری ولد اکبر نیست، تضمین هم نشده، چون اصل موت پدر تضمین هست، کل نفس ضایقت الموت، اما اینکه قبل از پدرش فوت کنه هیچ تضمینی هم نیست. اینجا اگر بخواهد قید واجب به وجوب بر نگرده، معناش این است که شارع به این ولد اکبر میگه تو باید نماز قضای پدرتو بخوانی، چه پدرت؟ کدوم نماز قضا؟ نماز قضای بعد از فوتش، نماز قضایی که اون نماز قضا بعد از فوت پدر میخواد انجام بشه، اینو تو مکلفی انجام بدی، چه پدر تو قبل از تو فوت کنه چه پدر تو قبل از تو فوت نکنه. و اگر پدر قبل از این فوت نکنه، اینجا معنا ندارد که شارع بر این ولد اکبر تکلیف بکند و از او بخواهد نماز قضای بعد از فوت اون پدر را انجام بده. این نمیتونه، قدرت نداره. نماز قضای فوت بعد از فوت پدر را در حالی که خودش زودتر از باباش میبره، که همچه قدرت داره همچه کاری انجام بده؟ مقدورش نیست. پس لا محاله تکلیف قید پیدا میکنه، خود تکلیف هم قید پیدا میکنه. یعنی اگر این پدر بمیرد زودتر از پدر، پسر ولد اکبر، ولد اکبر مکلفه. اگه قبلش بمیره اصلا ولد اکبر مکلف نبوده به قضای این نماز. پس در قیود واجب اینجوریست، اگر قید واجب غیر اختیاری شد و یه امریست که تضمینی هم نشده وجودش مثل ذی حجه، اینجا لامحاله قید به واجب به وجوب برمیگرده. چون اگر وجوب مطلق باشه، معناش اینه که شارع میگه چه اون قید باشه چه قید نباشه، من فعل از تو میخوام. خب اگه اون قید نباشه، متعلق تکلیف غیر مقدوره، میشه تکلیف به غیر مقدور. چون محذور پیدا میکنه، پس قید واجب به قید وجوب هم برمیگرده. که میگم قید به قید وجوب برمیگرده، لازم نیست حالا حتما یه تغییری تحت همین عنوان، ولو از باب اشتراط قدرت در تکالیف، همون شرطیت قدرت باعث می شود که تکلیف بالاخره زیغ بشه در خصوص اون حالتی که قید حاصله از این تکلیف، و الا غیرش میشه تکلیف به غیر مقدور. ولیکن این در ناحیه منهیون عن اینجوری نیست، در مأمور به همین طوریه، قید به تکلیف برمیگرده، ولی در ناحیه منهیون عن اینجوری نیست، در حرام اینجوری نیست. قید حرام اگر غیر اختیاری باشه و تضمینی هم نباشه وجودش، بر نمیگرده به حرمت. این بیان تو قید حرام نمیاد. چرا؟ نکتش اینه که در حرام شما میخواید مأمورم به را ترک کنید، مأمورم به را میخواید ترک بکنید، و ترک مأمورم به برای اینکه قدرت برش داشته باشید کافی است به اینکه یک جزء و یک شرط از اون مأمورم به اختیاری باشه، ترکش میشه غیر شرط اختیاری، میتونید ترک بکنید اون رو. بنابراین اگر قید مأمورم به منهیون عن حرام، او قیدش غیر اختیاری باشه، مشکلی نداره، چون شما قدرت بر امتثال دارید، میتونید اون منهی و عن و اون حرام را ترک بکنید، چه قید حاصل باشه چه قید حاصل نباشه. اونجام که قید حاصل نیست، میتونید باز حرام رو ترک بکنید به ترک بقیه اجزا. اونجام که قید حاصل است، میتونید حرام رو ترک بکنید به ترک بقیه اجزا. مثلا شارع اگر فرض کنید، مثال فرضی است، فرض بکنید غیبتی را حرام کند که باعث ناراحتی اون شخص مغتاب بشه. غیبت مقید به ناراحتی اون شخص مغتاب، اینو حرام کن. محذوری داره؟ باید حرمت هم قید پیدا بکنه، مشروط بشه یا نه نیازی نیست؟ میتونه شارع بگه آقا من حرام کردم بدون هیچ قید و شرطی بر شما غیبت را، اما کدام غیبت حرام شد؟ غیبتی که منجر به ناراحتی او بشه. خب ناراحت شدن او که دست من نیست، فعل اختیاری من نیست، فعل اوه. من فقط میتونم غیبت بکنم، غیبت نکنم. قیدش که ناراحت شدنه اختیاری من نیست، اما اشکال نداره. هرچند خلاف اطلاعات ادله غیبت او میگه چه ناراحت بشه چه نشه حرامه، اما ثبوتاً محذوری نداره. شارع بیاد غیبت یا غیبتی که یا ترتب علیه اذیت و ناراحتی اون مغتاب، اینو فقط حرام بکنه. و این مستلزم این نیست که حرمت هم مشروط بشه به ناراحتی او، که من میگم من حالا شک دارم اون ناراحت میشه یا نه، پس شک در حرمت دارم. نه، حرمت مطلقه، الان بر تو حرام از چه او ناراحت بشود چه نشود غیبت بگو بکنه. اما کدام غیبت؟ غیبت علا تقدیر ناراحتی او، او بر شما حرام شده. اینجا به نظر میرسد اون بیان نمیاد که اینجا تکلیف به غیر مقدور، طلب غیر مقدور لازم میشه. نه، شارع میگه این غیبت رو ترک کن، منم میتونم ترک کنم، ولی اون ناراحت شدن غیب در اختیار من نیست، ولی اصل غیبتی در اختیار منه، خب من غیبت رو ترک میکنم، غیبت رو من ترک میکنم، مقدور منه. اگر شارع از من طلب کند ترک این غیبت را و حرام کند بر اون من این غیبت را، محذوری نداره، تکلیف مالای و تاقش نمیاد، چون من تکلیف دارم، من مقدرت دارم بر این که این غیبت را ترک کنم به ترک اصلش، ولو قیدش غیر اختیاری. بله، میشه یه جور دیگه، و مانحنفی هم اینطوری ها، مانحنفی هم از این قبیله. اینجا هم فرض کنه شارع میگه تمنی که منجر به موت اونها بشود رو بر تو حرام کردم. موت اونها دست من نیست، فعل خداست. اما این تمنی که منجر به موت او باشه، او رو من میتونم ترک کنم، به این که خود تمنی رو ترک کنم، اینش اختیاری منه. پس لازم نیست بگیم این حتما موت اونها اینجا قید حرمت است به نحو شرط متأخر، یا وصف تعقب به موت رو شرط بگیریم و اون حرفا رو توضیحات اینا رو بکنیم. نه، بگیم آقا حرمت مطلقه، حرمت تمنی مطلقه، چه موت اونها باشه چه موت اونها نباشه، اما حرام قیدش اونه. اگر اونها بمیرن حرام واقع میشه، اگر اونها نمیرن حرام واقع نمیشه. لذا حضرت فرمود ان متنه تو اسیان کردی، یعنی حرام وقتی از تو صادر میشه که اون قیدم حاصل بشه، و الا صادر نمیشه. لذا اون بیانی که دیروز عرض کردیم در اینجا نمیاد، ولیکن میشه به یه بیان دیگری این مطلب رو گفت که قیود متعلق تکلیف به تکلیف برمیگرده حتی در محرمات هم. به چه بیان؟ به این بیان که اگر گفتیم که در محرمات صرف قدرت برتر کافی نیست برای تصحیح تکلیف، صرف قدرت بر امتثال کافی نیست، باید قدرت بر عصیان هم باشه. یعنی مکلف فعلی رو شارع براش حرام میکند که صدورش مقدور باشه. اگر صدور اون حرام مقدور باشه میشه شارع حرام بکنه، اما اگه صدور حرام مقدور نیست معنا نداره شارع حرام بکنه. تکلیفی بکنه که من نمیتونم عصیانش بکنم، خب بکنه و نکنه من نمیتونم عصیان کنم. در اینجا هم در اون مثال غیبت هم درسته من میتونم غیبت مقید به ناراحتی او رو ترک کنم به این که غیبت نکنم، اما هیچ وقت غیبت رو من نمیتونم عصیان بکنم. این ستا این حرمت رو نمیتونم غیبت عرض کنم که مقید به ناراحتی او، این فعل اختیاری من نیست. بله اگر او ناراحت شد این میتونم این معصیت رو انجام بدم، ولی منوط به اوه. اگر فرض کنه او ناراحت نشد، در فرضی که او ناراحت نشد و نمیشه، من قدرت ندارم بر عصیان. چون قدرت بر عصیان ندارم نمیتونم این غیبت با ناراحتی او رو ایجاد بکنم، معنا نداره شارع بر من این فعلی که قدرت بر عصیانش ندارم رو حرام کنه. در مانحنفی هم این تمنی بر فرض موت اونها در جایی که اونها نمیرند، یعنی اون موت اونها مترتب نشه بر این تمنی من، این تمنی باعث مرگ اونها نشه، اونجا من نمیتونم عصیان بکنم. وقتی نمیتونم عصیان بکنم معنا نداره شارع مقدس این فعل رو بر من حرام بکنه. زا به این بیان و به اون بیانی که دیروز عرض کردم میشود گفت که بعد در محرمات هم قید اگر غیر اختیاری شد و تضمینی در وجودش نیست، اون برمیگردد به قید تکلیف. لذا یکی از اون دو توجیهی که عرض کردم رو بکنیم، یا شرط متأخر باید بگیریم یا شرط مقارم، هر دو هم خلاف ظاهره. لذا بچه سوم، توجیه سوم این است که بگیم این دخیل در حکمت حکمه. این راجع به مطالب قبلی بود که دیروز عرض کردیم. ما اون محظور دومم که تمنی غیر اختیاری است جواب دادیم، گفتیم نه مقدور مع الواسطه هست، لذا میشه تکلیفش تعلق بگیره. بله گفتیم ممکن است ادعا بشه، حالا نمیخوام خیلی روی این پافشاری هم بکنم، اصراری ندارم برش، اما جا دارد اگر کسی ادعا بکند که چون تمنی امر غیر اختیاری است، عرفاً ولو دقتاً و عقلاً اختیاری است، ولیکن عرف این را غیر اختیاری می‌بینه و این منشأ می‌شود که انصراف پیدا بکند خطاب تکلیف به غیر از اون تمنی قلبی، مقصود اون نباشه. حالا اون نباشه دو احتماله، یا اینکه خود اون تمنیشو با لفظ ابراز بکنه، بگه کاش میمرد این بچه من، دختر من، یا مقارن بشه با دعا بگه خدایا مرگش بده اینه که دستش من راحت شم. اون تمنی قلبی مقارن میشه، مقترن میشه با یا تمنی لفظی یا موت. یکی از این دوتا که فعل خارجی است و اختیاری من هست، اینها بگیم حرام میشه، که تو کلمات این کتابی که عرض کردیم این دو تا توجیه آمده بود، اینو به این بیانی که عرض کردیم تصحیحش کنیم. چون عرف وقتی اون خطاب بهش میدن با توجه به این که این که غیر المقدور میبیندش، حملش میکند بر یکی از این دو تا توجیه که یا اظهار لفظی اون تمنی حرام است یا دعا حرام است. وقتی بین این دو تا مردد شد، خب اجمال پیدا میکنه خطاب. معلوم نیست که بالاخره اینجا اونی که تو این روایت صحیح معاون یزید حرام شده اظهار لفظی اون تمنیه یا دعا بر علیه فرزنده. این مجمل میشه روایت. شما نگید مطلق است، چه اشکال داره؟ هر دوش، چه اون چه این، اظهار بشود تمنی لفظن، دعا بشه علیه اونو، هر کدوم باشه حرامه. لعلک تمنیت موت، انک ان تمنیت موت. نه، بگیم منظور از تمنی تو اطلاق داره، چه به اظهار لفظی چه به دعا. پاسخش این است که نه، این اطلاقی ندارد، چون یه قضیه فی واقعه بوده، اشاره به اون تمنی اون راوی داره، قضیه خارجی است. و لعل امام علیه السلام هم از قرائن فهمیده، چون در سوال این بود که ذکرت و بنات رو در نزد امام، نگفته اصلا بحث تمنی اینا رو مطرح نکرده، صحبت دخترها رو کردم. از صحبتهاش یا از چهرهش، از اوضاعش، از قرائن امام علیه السلام فهمیده این تمنی کرده. لا اسمی از تمنی که در سوال نیامده بود در روایتی، تمنی رو امام فهمیده از اون قرائنی که بوده، از اون حرفایی که این شخص زده پیش امام. خب اون تمنی که این کرده و امام فهمیده و بنا شده منظور اون تمنی قلبی نباشه، او چی بوده؟ معلوم نیست. معلوم نیست این دعا کرده پیش امام، گفته خب من خلاصه دست دخترام ناراحتم، خدای نار مرگشون بده، یا گفته کاش می مردن. معلوم نیست چی گفته. اجمال داره، اجمال داره، روایت معلوم نیست کدوم رو حضرت خواسته بفرماد حرامه. شما نگید که آقا ظاهر تمنیته همون تمنیه، دعا که تمنی نیست که. میگیم درست ظهور اولیه تمنیت تمنیست، اما ظاهرش در اون تمنی قلبیه. چون تمنی رو سابقا معنا کردیم، گفتیم تمنی یعنی چیزی که شبیه حدیث نفس در نفس انسان اتفاق میفته. تمنی امر قلبی، ظهور اولیش تمنی قلبی. این ظهور رو بنا شده بذاریمش کنار، فرزن چون اون بیانی که عرض کردیم یا اون بیانی که تو اون کتاب آمده بود یا به بیانی که ما عرض کردیم که این امریست که غیر المقدور از عرفن، این ظهور رو بنا شده بذاریمش کنار. حالا که این ظهور رو گذاشتیمش کنار، هم دارست که خلاف ظاهری مرتکب بشیم. تمنیته یعنی این که لفظن گفتی کاش میمردن یا دعا کردی، با هر دو میسازه. توجه به این که دعا هم گاهی ازش تعبیر تمنی میشه. مثلا طرف میگه که من برای شما آرزوی سلامتی میکنم از خدا، ولی مخصوصش نه، این دعا میکنم برای سلامتی شما از خدا. گاهی تعبیر تمنی رو میکار میبرن برای این موارد. این مجمل است، اجمال داره بعد از اینکه اون معنای حقیقیش، ولو به نظر انسان میرسه اقرب این باشه که حالا که اون معنای حقیقی مراد نیست، اون تمنی لفظی مراد باشه، این به اون معنای حقیقی نزدیکتره. اما صرف نزدیکتر بودن مرحوم آخوند گفت فایده نداره، باید به حد ظهور عرفی برسه. این که این کلام ظهور عرفیش در خصوص تمنی لفظی باشه، این روشن نیست، اجمال پیدا میکنه. حالا که اجمال پیدا کرد چی میشه نتیجه؟ نتیجه اینه که حرمت تمنی قلبی و لفظی هیچ کدومش استفاده نمیشه از روا. قلبیشه که کلا بنا شده بذاریم کنار روایت و نسبت به تمنی قلبی یا به اون بیان یا به بیانی که ما عرض کردیم. تمنی لفظی را هم ظهور روایت اجمال داره. بله دعا بر برای موت فرزندی حرامه، چون دعای علی المؤمنه، نفرینه، نفرین مؤمن جایز نیست. اینو در بحث فقه الاخلاق تو بحث سباب سب و لعن و اینها بحث کردیم. در بحث لعن مؤمن که گفتیم لعن لازم نیست به لفظ لعن باشه، هر دعایی اگه به کسی بگه خدا مرگت بده اینم مصداق لعنه، لعن مؤمن جایز نیست. پس لعن اونها یعنی دعای برای مرگ اونها علی تقدیرن جایز نیست، چه این روایت باشه چه نباشه، چه هرچی تو این روایت مراد باشه او حرام خودش. علاوه بر حرمت دعا بر موت فرزند، آیا خود اون تمنی لفظی هم حرامه یا نه از روایت در نمیاد. پس نتیجه این شد که ما از روایت عمر بن یزید نمیتونیم حرمت تمنی موت فرزندان رو، نه به معنای تمنی لفظی نه به معنای تمنی قلبی، هیچ کدوم نمیشه استفاده کرد. این مطلبی بود که راجع به این روایت به ذهن قاصر ما رسیده است، روش تأمل بفرمایید. انشاءالله بقیه مباحث رو هفته آینده. و صلی الله علی محمد و آله.